ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض می کنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری جهان اسلام در خدمت شما هستیم. سپاسگزارم از همراهیتون. همایش بین المللی حمایت از مردم مظلوم و مقاوم یمن امروز در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. در این همایش بشردوستانه ده ها اندیشور و فعال مدنی از 35 کشور حضور داشتند تا واقعیت‌های مظلومیت مردم یمن را برای رسانه‌ها و افکار عمومی جهان تبیین کنند. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این همایش یمن و فلسطین امروز را جلوگاه عزت پیامبر خدا و امت اسلام خواند و با بیان اینکه جبهه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکست نمی‌خورد افزود یمنی‌ها و فلسطینی‌ها مطمئن باشند مقاومتی که تا امروز انجام دادند نصرت الهی و نشانه آن است که پیروزی حتمی است. آیت الله حراکی با استناد به سخنان ترامپ مبنی بر اینکه اگر امریکا عربستان را حمایت نکند ظرف دو هفته ساقط خواهد شد افزود این همان قانون الهی است که وقتی بنابر پیروزی حق بر باطل باشد جبهه باطل با هم یکی میشوند و قدرت‌های باطل روی هم انباشته خواهند شد.
امروز از همه جای ایران اسلامی اقوام مختلف آمدند و حمایت خود را از زنان و کودکان بی‌دفاع یمنی اعلام کردند.
اومدم که از مردم مظلوم یمن حمایت کنم.
همه جوره حمایت خودمون را از این مظلومان خواهیم داشت.
ما اومدیم که با اعلام همبستگی کنیم تمام مسلمانان در حمایت از مردم مظلوم یمن.
جانشین فرمانده سپاه با اشاره به متحد بودن جبهه مقاومت گفت آل سعود و حامیانش قطعا در یمن شکست خواهند خورد.
یمن با اطلاق رژیم آل سعود و سیاست‌های آمریکا در جهان خواهد بود. ملت یمن زنده و سربلند خواهد ایستاد. بانگ پیروزی سر خواهد داد و شما در مقابل همه عالم، شما آمریکا، رژیم آل سعود، سرافکنده، شکست خورده، افسرده، پژمرده و خجالت زده خواهید بود.
امروز در این موشک ها میرسونیم به ریاض، امروز در این موشک ها میرسونیم به ابوظبی و انشاءالله موشک ها ما به اسرائیل و استکبار میرسونند.
سازمان ملل متحد تو سال 2017 آمار تلفات در یمن رو حدود 10,000 نفر اعلام کرد که همین موضوع باعث شد سعودی ها با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی به جنایات خودشون ادامه بدن. این در حالیه که پایگاه ایندیپندنت در سکوت مجامع بین الملل و مدعیان حقوق بشر در اکتبر 2018 آمار تلفات یمن رو 56,000 نفر اعلام کرده که حدود 23,000 نفر از اونها کودکان یمنی بودند.
خبر دیگر این که دیدارها و ملاقات رئیس جمهور فرانسه و ولیعهد ابوظبی به عنوان به علت بحران یمن در سکوت خبری برگزار شد. مکرون دیروز در حالی از محمد بن زاید آل نهیان در کاخ الیزه پذیرایی کرد که میهمانش این روزها با بمب و گلوله از کودکان یتیم یمنی پذیرایی می کند. نکته مهم این است که تا دقایق پایانی روز دیدار الیزه از این دیدار خبری منتشر نکرد و رسانه‌های فرانسوی هم مجوز این کار را نگرفتند. فرانسه در امارات پایگاه نظامی دارد و از تامین کنندگان اصلی تسلیحات جنگی امارات در جنگ یمن است. این در حالی است که سازمان غیر دولتی کودکان را نجات دهید اعلام کرد تشدید جنگ در یمن به کشته شدن حدود 85,000 کودک بر اثر گرسنگی یا بیماری منجر شده است. یک روزنامه ترکیه‌ای ابعاد جدیدی از پرونده قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی را افشا کرد. به نوشته روزنامه حریت، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا سیا یک نوار صوتی در اختیار دارد که در آن بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور می‌دهد جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی را هرچه سریع‌تر ساکت کنند. در ادامه پیگیری کشورها و نهادهای بین المللی برای روشن شدن این پرونده، فدریکا موگرینی مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست مشترک خبری با مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه در آنکارا بر تحقیقات شفاف درباره قتل خاشقجی تأکید کرد. وزیر خارجه ترکیه نیز با بیان این که بسته شدن پرونده قتل جمال خاشقجی را رد کرد و گفت سوالاتی درباره ماجرای این قتل وجود دارد که هنوز به آنها پاسخ داده نشده و نیازمند تحقیق سازمان ملل است.
ترکیه هم آشی برای عربستان بار گذاشت. میگوید تحقیق سازمان ملل را میخواهد. چاوشاغلو وزیر خارجهشان گلایه کرده از دبیر کل که این سعودی‌ها در پرونده قتل جمال همکاری نمی‌کنند. با این همه وزیر خارجه آمریکا میگوید عربستان سعودی در پرونده حقوق بشریش گام‌هایی به سمت جلو برداشت. حسنی نژاد نماینده ایران در کمیته حقوق بشر اما می‌پرسد دقیقاً بگویید کدام گام را به جلو برداشت.
Last year in this very room I welcomed Saudi to civilization.
سال قبل همینجا ورود سعودی به تمدن را تبریک گفتم، چون که نهایتاً در اواخر دومین دهه از قرن 21 به زنها اجازه دادن پشت فرمان بنشینند. حالا که زنان درخواست کننده این حق ابتدایی به جای فرمان خود رو پشت میله‌های زندان نشستن، آن تبریک هم زودرس بود.
روزهای آینده روزهای ورود سازمان ملل به پرونده جنایت سعودی هاست. اگر باز این دلارهای نفتی سازمان ملل را تبدیل به سازمان برخی ملل نکنند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
ادامه خبرهای جهان اسلام. معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان در چهارمین کنفرانس بازنگری کنوانسیون منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی گفت امریکا به عنوان تنها دارنده ذخایر سلاح‌های شیمیایی تاکنون به بهانه واهی مشکلات فنی ذخایر خود را از میان نبرده است. آقای دخانی ضمن انتقاد از رفتار فریبکارانه برخی از اعضای معاهده گفت این گونه رفتارها راه را برای دستیابی گروه‌های تروریستی به سلاح شیمیایی باز کرده و برای آنها فرصتی فراهم کرده است که از این سلاح‌ها بر ضد انسان‌های بی‌دفاع استفاده کنند.
نگرانی هایی که ما الان داریم که در این اجلاس مطرح کردیم عدم امهای سلاح‌های شیمیایی امریکاست. در واقع از سال 1992 که این کنوانسیون منعقد شد قرار بود سال 2007 میلادی سلاح‌های شیمیایی همش از بین بره. خب کشورهایی که داشتن سلاح‌ها رو امها کردن ولی امریکا به بهانه‌های مختلف تا الان سلاح‌هاش رو کاملا منهدم نکرده، یه بخشی از سلاح‌ها رو به بهانه مسائل محیط زیستی که برای امها وایسی اونها را در نظر بگیره هنوز نگه داشته، که ما از این شدیداً انتقاد کردیم و گفتیم که یکی از منابع نگرانی برای ما که تروریست‌ها هم میتونن استفاده بکنن از این انبارهای سلاح شیمیایی امریکاست، که تاکید کردیم که بایستی سازمان فشار بیاره و امریکا مجبور بشه که سلاح‌های شیمیاییش رو با سرعت منهدم بکنه. نگرانی دیگر این بود که همه کشورهای منطقه ما تقریبا برای دنیا به این کنوانسیون پیوستند و تنها رژیم صهیونیستی است که نپیوسته به این کنوانسیون، و این رو هم مطرح کردیم که این منبع نگرانی ماست. نه تنها این رژیم نپیوسته به کنوانسیون منع سلاح شیمیایی بلکه به NPT هم نپیوسته و این از نظر امنیتی وضعیت پیچیده رو ایجاد کرده در منطقه ما، که خب متاسفانه اون هم حمایت امریکا رو داره و با حمایت امریکا همچنان مقاومت میکنه و نپیوسته به کنوانسیون. موضوع دیگر، موضوعی که مورد تاکید ما بود، بحث اجماع بود که بایستی اجماع رعایت بشه در این سازمان. متاسفانه این روزها با سیاست جدیدی که امریکایی‌ها دارن در این سازمان مثل خیلی از سازمان‌های دیگه هر جا با مشکل مواجه میشن میرن سراغ رأی‌گیری و کشور رو تحت فشار قرار میدن و رأی اونها رو میگیرن و اهداف خودشون رو جلو میبرن. الان بسیاری از کشورها ناراضی هستن از این روندی که الان به وجود اومده و در این سازمان به هر حال متاسفانه در اینجا هم داره این روند جا میفته.
ادامه خبرها. میزان تجارت بین کشورهای اسلامی در سال گذشته میلادی 322 میلیارد دلار بوده است. سازمان همکاری اسلامی با انتشار گزارش اعلام کرد این رقم در مقایسه با سال قبل از آن 40 میلیارد دلار افزایش یافته، که دلیل آن نیز تغییرات بهای کالاهای مانند نفت، صنایع معدنی و مواد غذایی است. همچنین در این گزارش آمده است بیشترین میزان تجارت در این سازمان در سال 2017 مربوط به کشورهای امارات، ترکیه، عربستان، اندونزی، ایران، مالزی، مصر، پاکستان، عمان و عراق بوده است. این کشورها 74.6% از تجارت بین کشورهای اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی را به خود اختصاص دادند. کنفرانس دو روزه رحمت للعالمین در پاکستان با حضور رئیس جمهور این کشور به کار خود پایان داد. علمای کشورهای مختلف در این کنفرانس درباره تعالیم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و زندگی ایشان سخنرانی و درباره هماهنگی بین مذاهب تبادل نظر کردند. شرکت کنندگان در کنفرانس رحمت للعالمین در بیانیه پایانی با تأکید بر لزوم الگوگیری امت اسلامی از سیره اهل بیت علیهم السلام، توهین به مقدسات را جرمی سنگین و برخلاف آزادی بیان دانستند. کویت فقه جعفری را به رسمیت شناخت. خلیل صالح نماینده مجلس کویت با بیان این که کمیسیون امور قانونی و حقوقی قانون فقه جعفری را تصویب کرده است افزود، بررسی این موضوع که از سال 2016 میلادی متوقف شده بود بار دیگر آغاز و سرانجام موضوعات مورد اختلاف حل شد. امریکا سفارت خود را در قدس توسعه می دهد. با گذشت 6 ماه از انتقال سفارت امریکا از تل آویو به قدس و به رسمیت شناختن این شهر به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، شهردار صهیونیست قدس مجوز توسعه ساختمان سفارت امریکا در قدس را در زمینی به مساحت 700 متر مربع صادر کرد. دادگاه عالی رژیم صهیونیستی اعلام کرد 700 فلسطینی باید خانه‌های خود را در منطقه سلوان در قدس شرقی تخلیه کنند. به گزارش خبرگزاری معا، بهانه دادگاه برای صدور این حکم این است که مالکیت زمین‌ها به جمعی از شهرک‌نشینان صهیونیست باز می‌گردد. مسابقات ملی قرآن کریم هند امروز آغاز شد. این مسابقات در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در هند برگزار می شود و 116 نفر در رشته های حفظ و قرائت به رقابت خواهند پرداخت. جمعیت های دینی ترکیه لغو مسابقات سالانه بخت آزمایی در این کشور را خواستار شدند. رئیس صندوق کارمندان اوقاف و جمعیت های دینی ترکیه حمایت از مسابقات بخت آزمایی را تشویق به کار حرام دانست و افزود افرادی که از مشکلات مالی رنج میبرند بیشتر در این مسابقات شرکت میکنند. پس از 10 سال برنامه‌ریزی و تلاش مداوم، مسجد یورک در شمال انگلستان شنبه گشایش خواهد یافت. به گفته خزانه‌دار جامعه اسلامی، این مسجد با هزینه 1 میلیون یورو ساخته شده و قرار است از آن به عنوان مرکزی برای برگزاری نشست‌ها و همایش‌های مختلف نیز استفاده شود. به اطلاع می‌رسانم هنگام نیمه شب شرقی امشب افق قم ساعت 23:10 است، اذان صبح فردا ساعت 5:21 و طول آفتاب فردا ساعت 6:48 خواهد بود. بخش بعدی خبرها ساعت 21. شبتون بخیر و خدا نگهدار. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف. با بخش شبانگاهی پنجشنبه در خدمتون هستیم. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستان بسیار عزیزم، آقایان رضا رضایی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگ پخش، فرصتی است که فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتون عرض بکنم. انشاءالله که فرصت همراهی رو داشته باشید. تشکرم بکنم از همکاران عزیزم که آخرین اخبار جهان اسلام رو به سمع شما عزیزان رسوندن. تا دقایق دیگر گفتگوی فرهنگی رو تقدیمتون میکنیم. گفتگو پیرامون مسائل فرهنگی کشور به کارشناسی آیت الله دوری نجف آبادی. ساعت 20:08 عرض ارادتمون به ساحت مقدس امام هشتم و زمزمه صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام زینت بخش این بخش از برنامه ها خواهد بود. 25 دقیقه روایت عشق رو تقدیمتون میکنیم که اختصاص داره این برنامه به مصاحبه با همسران و مادران بزرگوار شهدا. 20-30 دقیقه ندای وحدت رو خواهیم شنید در هفته وحدت که در اون قرار داریم. موضوع برنامه خب طبعا وحدت امت اسلامی هست. تفاوت دیدگاه موحدانه و مشرکانه درباره اراده پروردگار موضوع صحبت‌های شهید آیت الله دستغیب هست در برنامه اندیشه‌های ماندگار که 20-50 دقیقه براتون پخش می‌کنیم. ساعت 21 دوستان عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف اخبار 21 رو به محضر شما عزیزان خواهند رسون. همین عزیزان بلافاصله گفتگوی 21 رو هم تقدیمتون خواهند کرد. 21 و 25 دقیقه شنونده مهراب دل خواهید بود و زمزمه دعای شریف کمیل در شب جمعه دیگر. 22 و 30 دقیقه زمان پخش حدیث آفتاب هست و سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با موضوع شکست قدرت افسانه‌ای ابرقدرت‌ها که این سخنرانی در جمع قهرمانان کشتی در 28 آذر ماه سال 58 ایراد گردیده. بررسی روایات مهدوی در بیان آیت الله نجم الدین طبسی و برنامه نشان صبح رو میتونید ساعت 23 بشنوید. 23 و 30 دقیقه هم زمان پخش آخرین برنامه این بخش هست که فقه آل محمد نام داره، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی مبحث بی ساعت 24. اخبار سراسری رو خواهیم شنید و بعد از اون دوستان من با بخش سحرگاهی با شما عزیزان خواهند بود. 30553 و 0-25-329-10-551 راه های ارتباطی ما هست. اما برنامه گفتگوی فرهنگی و گفتگو با آیت الله دری نجف آبادی درباره مسائل فرهنگی کشور از پیروزی انقلاب تا کنون الان به محضر شما عزیزان تقدیم میشه از رادیوی خودتون رادیو معارف.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شما همه این هست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی
در عالم نور افشان کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین فانه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام محضر شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند برنامه گفتگوی فرهنگی، برنامه‌ای که به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی برای شما عزیزان شنونده تهیه و تدارک دیده شده و اون گفتگو با صاحب نظران عرصه فرهنگ هست و ما طی هفته گذشته و این هفته این توفیق رو داریم تا در محضر جناب مستطاب حضرت آیت الله دری نجف آبادی نماینده محترم ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه عراق باشیم که خودشون سابقه طولانی در مناصب مختلف در مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان رهبری داشتند و صاحب نظر اصلی مسائل اقتصادی هم که هستن. البته امیدواریم که ما بتونیم در برنامه‌های آینده باز هم در این زمینه باشون گفتگو کنیم. امروز هم در دومین جلسه توفیق داریم در محضر ایشون باشیم. جناب دری، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم، براتون آرزوی توفیق دارم. خدمت همه شنوندگان عزیز و بزرگوار عرض سلام دارم. این ماه بزرگ و با عظمت رو، ماه ربیع المولود رو، ایام ولادت پیغمبر رو، هفته وحدت رو، این سال با عظمت رو، 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله قلب امام زمان از همه ما خوشنود باشه.
خیلی متشکر جناب دری. حالا بحث فرهنگ رو در برنامه گذشته در محضرتون دنبال کردیم، راجع به خیلی از مسائل از بیانات حضرت دری استفاده کردیم. با پیروزی انقلاب اسلامی، این سال اول من در این جلسه هست که با پیروزی انقلاب اسلامی به هر روحانیت از یک انزوایی که حالا در برخی از مسائل داشت وارد عرصه اجرایی و مدیریتی کشور شد. اولین سوال من اینه که اصلا حوزه عصر انقلاب چه ویژگی هایی داره و چقدر به نظرتون این ویژگی ها در واقع عمل شده طی این مدت؟ آیا ما پیشرفت کردیم در این زمینه یا دچار نقایصی هم هستیم؟
من یک کلمه مجدداً راجع به فرهنگ خدمت شما عرض کنم. من خواهش میکنم که این بحثا رو پیگیری به فرمود صاحب نظران بدن، جنبنده بشه انشالا و امیدوارم به نتایج مطلوبی برسه، بحث و گفتمان نباشد بلکه بیشتر از بحث و گفتمان انشالا تبدیل بشه به کاربردی و تو صحنه های عمل همه احساس مسئولیت بیشتری بکنیم. تو این قالی فرهنگ همه باید در نخنخ این قالی
نخش.
رج این قالی نقش بشه. یه کلمه که میخوام عرض کنم خدمت اینه که ببینید انقلاب اسلامی یه هویت عظیم الهی، معنوی، ولایی، فقاهتی، اخلاقی، تربیتی مجدداً در پایان قرن 14 و در آغاز قرن 15 در دنیا و در کشور ما ایجاد کرد. یه شخصیت جدیدی. ما قبل از انقلاب اسلامی بله اسلام بود، اهل بیت بودن، همه اینا بود، ولی به عنوان یک شخصیت حاکم، یک شخصیت پیشرو، یک شخصیت صاحب نظر، یک شخصیت که در معادلات جهانی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد به نام اهل بیت، به نام اسلام، به نام قرآن، به نام ولایت ما نداشتیم. انقلاب اسلامی زمین فراهم کرد یه شخصیت جدیدی، یه هویت جدیدی که این هویت جدید نشأت گرفته برخواسته از عمق معارف اسلامی، عمق فقاهت اهل بیت علیهم السلام، عمق ولایت پذیری ملت شریف ماست و عمق تاریخ با عظمت ایران، حتی ایران قبل از اسلام، اونش که نقاط مثبتش بوده، نقاط قوتش بوده، فرهنگ غنی ما بوده در طول هزاران سال و این 1400 سال و ما رو آماده کرده برای یک حیات جدیدی، عرضه یک محصول جدید، یه فکر جدید، یه هویت جدید، یه استقلال جدیدی در کشور، در منطقه و در جهان و حتی پشتیبان مذهب‌های دیگه، ملت‌های دیگه، احیای معنویت، احیای دین، احیای مکتب انبیا در برابر اونا که میگفتن دین افیون توده هاست وقت که بودن اینا و انقلاب اسلامی پیروز شد. بنابراین این هویت با عظمت شخصیت ما رو تشکیل میده، هویت واقعی ما رو تشکیل میده، باید این قدرش بشناسیم و همه برای عمقش، گسترشش، شاخ و برگش مجاهدت کنیم. مثل یه شجره طیبه‌ای که هم ریشه‌اش باید عمیق‌تر بشه، هم شاخش، هم برگش، هم ساقش، هم میوه‌اش، همه مسئولیت داریم، هر کسی به سهم خودش. و همینجا یه نکته عرض کنم، هر گونه سهل‌انگاری و غفلت گناهه و بدتر هر گونه خیانت و از پشت خنجر زدن خیانتی است که هرگز قابل جبران نخواهد بود. بنابراین این تعارف نداره دیگه، چون با خون شهدا و اسلام و قرآن و اهل بیت نمیشه
شوخی کرد
و بازی کرد. حالا ممکنه سهم من کمتر باشه، بسیار خوب، امیرالمؤمنینم برای اینکه اسلام محفوظ بمونه 25 سال خانه نشینی کرد و هر کمکی هم از این ساخته شد در 25 سال انجام داد، زحمت فراوانی، رنج فراوانی، یارانش هم خیلی کتک خوردن، عباسرها تبعید شدن، عمار یاسرها لگد خوردن، اما علی مردانه برای حفظ اساس بیضه اسلام ایستاد. امروز هم همه ما آبرون هم باید خرج، خدا رحمت کنه شهید رجایی میگم، آبرون باید بدیم برای اسلام و برای جمهوری اسلامی و برای همه اون محتوایی که امام فکر میکرده، رهبری فکر میکنه، مراجع فکر میکنه، علما فکر میکنه، این اساس هر این نکته اول. حالا در رابطه با اینکه آیا حوزه ها یا غیر حوزه ها چقدر تو این رابطه نقش ایفا کردن یا ایفا نکردن، قطعا روحانیت در دوران دفاع مقدس کار بزرگی انجام داد و به طور متوسط شهدای روحانی
بیشتر از سایر اخشار
هستن به طور نسبی و توسعه هم پیدا کرده حوزه هامون و تا حدودی هم تعمیق هم پیدا کرده، اما اون وضع مطلوب و ایدئال با وضع موجود ممکنه خیلی فاصله داشته باشه. مقام معظم رهبری و امام راحل توصیه های فراوان، سفارش های فراوانی کردن، قم تشریف آوردن، قمیا رفتن دیدنشون، شورای سیاستگذاری حوزه های علمی خدمتشون شرفیاب شدن، تو همه این مسائل تهران همین به هر مناسبتی راجع به بارور سازی فرهنگ دینی و فرهنگ حوزه های علمیه صحبت شده،
صاحب نظر نظر. اما باز تا اون وضع مطلوب هنوز ما فاصله زیادی داریم. پس به طور متوسط نمیتونیم بگیم که کار نشده، کار خیلی شده، اما آرمان‌ها با واقعیت‌ها خیلی فاصله دارد. اونو باید جبران کنیم، برنامه‌ریزی کنیم، تلاش کنیم. مخصوصاً تشکل‌های مؤمن و معتقد و مراجع عالی‌قدر و اساتید بزرگوار و صاحب نظران دلسوز تو حوزه مقدسه علمیه قم در درجه اول، حوزه نجف رو نباید از قلم بندازیم، اونو بسیار مهمه، جداگانه باید بحث کنیم. حوزه مشهد مقدس، حوزه اصفهان و حوزه های دیگر، همه باید تلاش بکنیم در ابعاد مختلف. و روحانیت یکی از شرایطی که مقام معظم رهبری این دو سه ساله همواره تاکید کردن و امروز هم باید تاکید کنم، انقلابی بودنه. انقلابی بودن یعنی چی؟ یعنی سکوت نکردن، یعنی سلب مسئولیت از خودمون نکردن، یعنی خودباختگی در برابر بیگانگان و غرب زدگی نداشتن، یعنی تهجر نداشتن. معنای انقلابی بوده که نه آدم متهجر باشه، نه منفعل باشه، نه خودباختگی در برابر شرق و غرب، ولی شرق دیگه نیست غرب، بلکه یک انسانی باشه. تعبیر روایت اینه: المؤمن مجاهدون، المؤمن علویون، المؤمن مجاهدون. مؤمن هم علوی باشه هم مجاهد باشه. این انقلابی بودن به معنی واقعی یعنی واقعا پایبند به اصول، مبانی، نه افراط نه تفرید، نه فرار از مسئولیت، نه تندی بیجا و غلط، نه خودباختگی در برابر غرب و بیگانگان. خب این البته کار سنگینیه، کار اساسی مراجع علما، بزرگان، اساتید برجسته حوزه مقدسه علمیه قم در تمام سطوحشه، یعنی از سطح عالی گرفته تا سطوح پایینی که دارن مقدمات درس میدن، غیر مقدمات درس میدن، اونا هم باید خودشون عملا باید الگو باشن برای طلبه ها.
جای دوری، حضور روحانیت رو در مناسب اجرایی چطور ارزیابی میکنید؟ طی 40 سال گذشته اینکه آیا روحانیت از وظیفه اصلی خودش دور شده یا خیر؟
ببینید که روحانیت تو صحنه ها حضور به هم پیدا کرد، به هم رسوند، شاید ضرورت های انقلاب بود.
برخی از مناسب که اصلا اجتناب ناپذیره، مثلا بحث قضاوت، بحث حالا مثلا ائمه جمعه، ولی مثلا برخی از جاها مثلا شاید بشه یه مدیر غیر روحانی هم باشه.
حالا میشه درست است. من حالا راجع به خودم بگم، من خودم خب مسئولیت مهم میداشتم تو نظام، دادستان کل، وزیر اطلاعات، رئیس دیوان عدالت اداری مثلا و ده ها مسئولیت دیگه به صورت مختلف داشتم، مجلس، خبرگان، تشخیص، همه اینا، مجمع اهل بیت، همه اینا من مسئولیت. من الان خودم ارزیابی میکنم یه مقداری قصه میخورم، چون اگه تو قم بودم با شرایط قم شاید مثلا دیگه، حالا مثلا از قم که اومدیم بیرون خیال میکنن دیگه، حالا مثلا این متاسفانه یک، حالا من دیگه به زبان نمیارم چی باید بگم. که اگه تو قمه مثلا سوادش مثلا روزی مثلا چقدر اضافه میشه، هر که از قم بیرون اومد دیگه مثلا سواد یادش میاد. این یک ایرادیه که، ولی واقعا استرار بوده. الان خودم الان خود عراق نمیمدم، آی کاری که در عراق انجام گرفته، ما الان جمعا بیش از 5000 طلبه خواهر و برادر رو پیش حوزوی داریم. برنامه اولمون هم 3000، گام دوم 5000 بوده. خب اگه بنده نمیمدم خب نبود، اینجا خبری نبود، توجه فرمود. مجموع خواهر و برادر رو شاید به 1200-1300 تا نمیرسید، اونم کیفیت نداشت. ما الان خیلی فرق کردم. بنابراین این گاهی ضرورت های انقلاب هست. من اول انقلاب یه چیز دیگه بگم، حالا اینجا یاد شهید بهشتی رو گرم، من رفتم امام جمعه شهر کرد بودم.
بله،
امام جمعه شهر کرد که بودم، خب ما اونجا خیلی غریب بودیم. پیشنهاد ما چی بود که رئیس جمهور بشه؟ ما پیشنهادمون 100% شهید بهشتی بود. ما قبول نداشتیم که جریان انقلاب بندازیم تو چاله بنی صدر، هنوزم چوبشو بخوریم. حالا دیگه ما غریب واقع شدیم، مظلوم یه دی اومدن دو زنده باد مرده باد بنی صدر کردن شهید بشتیم. بنابراین هیچ آدم عاقلی نمیاد شخصیتی با عظمت، با شرافت، با کرامت، با مبانی شهید بشتی رو رها کنه. مثلا یه آقایی که تو پاریس زندگی میکرده برش تبیر بشین رئیس جمهور، هنوزم که هنوزه داره لگد میزنه. ببینید این بنابراین روحانیت چی؟ خود بنده 4 دوره تو مجلس بودم، آه 4 دوره که مجلس کمیسیون برنامه بودم، از دور اول. خب بنده از خودم همون دور اولم سرآمد سراغ ندارم، که راجع به بودجه